صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای فروغ ازلی و ای ایزد متعال، روز خود را با نام تو و برای تو آغاز میکنیم و آن را به پایان میرسانیم و تو را که خدای واحد حقیقی هستی میپرستیم و ستایشت میکنیم. تو را شکر میکنیم که هر روز رحمت و محبت خیش را به ما عطا میکنی و باران رحمت و فیض تو جاری است. تمنا این که ما را یاری بده که در زیر سایه فیض تو قرار گرفته و تو در تمام مراحل زندگیمون یار و یاور و خداوندمون باشی. ما را هدایت کن ای خدا تا اراده تو را به جا آوریم. بار الها در این ساعت توجه خود را معطوف به کلام مقدست می کنیم، زیرا کلام تو یگانه تکیگاه و راهنمای ما در زندگی است. پس تمنا می کنیم که در این ساعت ذهن و فکر ما را از دنیا جدا کن و متوجه گفتار حیات بخش خودت بگردان. به ما بصیرت روحانی عنایت فرما تا کلامت را با چشمان باز مطالعه کنیم، زیرا تو جسم نیستی خدا، بلکه روح و راستی هستی و آنانی که میخواهند تو را بپرستند باید تو را با روح و راستی ستایش کنند. این تمنا را به نام آن کس که ما را با عالم معنویت مرتبط ساخته و هدایت نموده، یعنی عیسی مسیح زنده، یگانه منجی بشریت میطلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. برکت و شادی خداوند یکتا با همه شما باد. امیدوارم که فارغ از پریشانی های دنیای فانی، نیم ساعت آینده را با ما باشید و با یکدیگر از آنچه که خداوند در گذشته انجام داده است آگاه شوید. زیرا یکی از راه‌هایی که انسان میتواند خدا را بشناسد همانا توسط اعمالی است که او در تاریخ بشریت انجام داده است. برای این منظور و در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را معطوف به تورات مقدس نموده و از کتاب خروج که دومین قسمت از تورات مقدس است، از باب 18 آیات را خدمتتون میخونم و مختصر کلامی درباره معنی آیات تقدیم شما شیفتگان خدا و عاشقان حق مینمایم. از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 112 بگشایید تا آیات را با یکدیگر دنبال کنیم. اگر شما از شنوندگان هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و از دانشتن کلام خدا محروم هستید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، ما ازتون دعوت می کنیم که حتما با ما تماس بگیرید تا کلام خدا را براتون ارسال بداریم. آدرس در پایان وقت اعلام خواهیم کرد. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. در فصل 18 از کتاب خروج ما با آخرین یا هفتمین تجربه قوم بنی اسرائیل قبل از نزدیک شدن به کوه سینا روبرو می شویم. خداوند تعالی موسی را برمی گزیند تا قوم بنی اسرائیل را از اسارت مصریان آزاد کند و آنان را به سوی سرزمین کنعان، یعنی سرزمینی که خدا به ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده داده بود، هدایت نماید. در این سفر آنان تجربیات و معجزات زیادی را کسب کرده بودند و خداوند توسط موسی آنان را یاری و هدایت می کرد. خدا توسط موسی آنان را یاری و هدایت می نمود. اگر به خاطر داشته باشید، موسی در سن 40 سالگی از ترس جانش به بیابان فرار می کنه و به بیابان مدیان رفته دختر کاهن یا رهبر مذهبی مدیان را به زنی می گیرد. 40 سال تمام موسی در بیابان بود و در این مدت در واقع خدا او را برای مأموریت مخصوصی آماده می نمود. در سن 80 سالگی بود که موسی دعوت خدا را می شنود و آن را می پذیرد. یعنی در ایامی که ضعیف شده بود و خداوند به او قدرت می دهد و موسی به مصر می ره. حالا پس از مدت طولانی موسی با خانواده خود متحد می شود، زیرا موسی همسر و دو پسر خود را به مصر نبرده بود و فصل 18 سخن از این اتحاد می کند. اجازه بدید ابتدا 12 اول را براتون بخونم و سپس در مورد آن توضیحاتی به عرضتون برسونم. می فرماید: و چون یترون کاهن مدیان پدرزن موسی آنچه را که خداوند با موسی و قوم خود اسرائیل کرده بود شنید، که خداوند چگونه اسرائیلی را از مصر بیرون آورده بود، آنگاه یترون پدرزن موسی با صفوره زن موسی را برداشت بعد از آن که او را پس فرستاده بود و دو پسر او را که یکی را جرشون نام بود، زیرا گفت در زمین بیگانه قریب هستم، و دیگری را الازر نام بود، زیرا گفت که خدای پدرم مددکار من بوده است، را و مرا از شمشیر فرعون رهانیده، به سوی موسی رفتند. پس یترون پدر زن موسی با پسران و زوجه موسی نزد موسی آمدند در جایی که او نزد کوه خدا خیمه زده بود و به موسی خبر دادند که یترون پدر زن تو با زن و دو پسرت نزد تو می آید. پس موسی به استقبال پدر زن خود بیرون آمد و او را تعظیم کرده و بوسید و سلامتی یکدیگر را پرسیده به خیمه در آمدند. و موسی پدر زن خود را از آنچه خداوند به فرعون و مصریان به خاطر اسرائیل کرده بود خبر داد و از تمامی مشقتی که در راه به دیشان واقع شده بود و خداوند ایشان را از آن رهانیده بود. دقت کنید، میگوید موسی از تمامی مشقتی که در راه به آنان واقع شده بود و خداوند ایشان را از آن رهانیده بود، پدر زن خود یترون را خبردار نمود و یترون شاد گردید به سبب تمامی احسانی که خداوند به بنی اسرائیل کرده و ایشان را از دست مصریان رهانیده بود. و یترون گفت: متبارک است خداوند که شما را از دست مصریان و از دست فرعون خلاصی داده است و قوم خود را از دست مصریان رهانیده. الان دانستم که یهوه از جمیع خدایان بزرگتر است. الان دانستم که یهوه از جمیع خدایان بزرگتر است، خصوصا در همان امری که بر ایشان تکبر می‌کردند. و یترون پدرزن موسی قربانی سوختنی و ذبایح برای خدا گرفت و هارون و جمیع مشایخ اسرائیل آمدند تا با پدرزن موسی به حضور خداوند نان بخورند. دوستان عزیز، چندی پیش براتون خوندم که امالیخ‌ها که قومی بت پرست بودند با خشم و نفرت با بنی اسرائیل روبرو شدن و قصد داشتن که آنان را نابود کنند، یعنی این یگان قومی که به خدای یکتا معتقد بودند. این موضوع در فصل 17 این کتاب اشاره شده است. ولی حالا می‌بینیم که یترون که به خدای یکتا معتقد نبود و در عوض مقام روحانی در مذهب خودش داشت، بلافاصله وقتی که شنید که بنی اسرائیل به هوریب آمدن نزدیک کوه سینا آمدن، همسر موسی و دو پسر موسی را با خودش برمی‌داره و به جمع آنان می‌پیوندد. اما تفاوت بسیاری است بین این دو طایفه وقتی که با قوم بنی اسرائیل روبرو می‌شوند. اگرچه هر دوی آنان بت پرست بودند، اما یترون وقتی آنچه را که خدا به قوم بنی اسرائیل کرده است را می‌شنود، به خدای یکتا ایمان می‌آورد و آن خدای یکتایی که این چنین معجزاتی را انجام داده است را می ستاید و در برابر او زانو می زند و او را می پرستد و ایمانش را عملاً، دقت کنید، ایمانش را عملاً به خدای واحد آشکار می سازد و می فرماید متبارک است، متبارک است خداوندی که شما را از دست مصریان و فرعون رهانیده است. و سپس می فرماید الان دانستم که یهوه که نام خدا یکتاست از جمیع خدایان دیگر بزرگتر است. الان دانستم که یهوه که نام خداوند است از جمیع خدایان بزرگتر است. و یا به عبارت دیگر حالا می دانم که یهوه آن خدایی که ای موسی تو به آن معتقد هستی، آن خدایی که تو را فرستاد، آن خدایی که قوم بنی اسرائیل را برگزید، تنها خدای واقعی و حقیقی می باشد و هیچ کسی و هیچ شیء و هیچ خدایان دیگری با او برابر نیست، مخصوصا از آن خدایانی که مصریان به آن معتقد بودند و آنان را برتر از هر خدای دیگری می دانستند. دوستان عزیز، در اینجا ما با دو گروه در برابر یک گروه روبرو می شویم. به عبارت دیگر یک گروه یعنی امالیقی و گروه مدیان یا یترون که مسئول آن بود با قوم بنی اسرائیل. گروه اول بر علیه قوم خدا قیام می کنند و در صدد نابودی آنان هستند، در حالی که گروه دوم آنچرا که خدا انجام داده است را می بینند و خدا را به خاطر لطف و کرمش ستایش می کنند و عاملی می شوند که خدا را بپرستند. حالا در این جا در این آیات به ما نشان می دهند که غالبا رفتار و عکس العمل انسان ها نسبت به آنچه که خدا انجام داده است نیز معمولا بین این دوتا عکس العملی است که در اینجا برای ما ذکر شده. یا ما بر ضد آنچه که خدا انجام داده است قیام می کنیم و نمی توانیم دست خدا را در زندگی ببینیم، معجزات خدا را ببینیم، و یا مانند طایفه پدرزن موسی وقتی آنچه خدا برای قوم بنی اسرائیل انجام داده است را می شنود به خدا یکتا ایمان می آورد و در برابر همه به ایمان خود با شهامت و شجاعت تمام اعتراف می کند و شروع به پرستش و ستایش او می نماید و در واقع به همه مردم دوربرش می گه که من که تا حالا کاهن مدیان بودم، من اشتباه می کردم، من که سردسته مذهبی بودم، من که بالاترین مقام مذهب مدیان را داشتم، من اعتراف می کنم من تا حالا اشتباه می کردم. و دیگان خدا همان خدای یکتاست که به موسی ظاهر شد، یهوه است، خدای بزرگ، خدای واقعی. این شهامت کسی بود که با شجاعت تمام وقتی که کار خدا را دید، معجزه خدا را دید، حاضر شد آن را بپذیرد و خود را فروتن سازد. راستی دوستان عزیز، وقتی شما درباره کارهایی که خداوند در عیسی مسیح امروز برای ما و دیگران می کند روبرو میشید و این چیزها رو میشنوید که چگونه مسیح گناهان ما رو بخشیده و به ما زندگی تازه بخشیده، وقتی که شما شهادت افرادی که تازه به مسیح ایمان آوردن رو میشنوید و میبینید که چگونه خدا واقعا زندگی آنها رو دگرگون کرده و در زندگیشون معجزات انجام داده است، چه عکس عملی رو نشان میدهید؟ کتاب مقدس پر است از آنچی که خدا برای بشر انجام داده است. کتاب مقدس پر است از آنچه که خدا برای بشر انجام داده است. سوال مهم اینه که عکس العمل شما در برابر چیزهایی که خدا انجام داده است چه می باشه؟ آیا مانند امالیخ‌ها از بصیرت روحانی محروم هستید و کلام خدا رد می کنی و می گویی که کلام خدا دست خورده است، کلام خدا باطل شده، کلام خدا کهنه شده؟ و یا مانند یترون‌ها هستید که ایمان می آورید و خودتون نیز جزو برگزیدگان می شوید، خودتون نیز پیروان خدای حقیقی می شوید. خدا کند که شما جزو گروه دوم باشید. وقتی که پدرزن موسی وارد خیمه می شه، کلام خداوند می گوید موسی دقت کنید از آنچی که خداوند کرده بود. دقت کنید، نمی گوید که موسی از آنچی که خودش کرده بود به پدرزنش می گه، بلکه از آنچی که خداوند کرده بود او را اطلاع می داد. یعنی تمام معجزات الهی را برای پدرزن خود بازگو می کند و می گوید که خدا اینها را انجام داده است، نه خودش. مطلب دیگر این که در آیات می گوید که موسی از تمامی مشقتی که در راه به دیشان واقع شده بود و خداوند ایشان را رهانیده بود خبر می داد. راستی هرگز از خودتون این سوال کرده اید که چرا خداوندی که اراده می کند با قدرت معجزه آسایش قوم بنی اسرائیل را آزاد سازد؟ چرا خداوندی که این قوم را بر می گزیند تا قوم نمونه باشد، آنان را بدون هیچ مشکلی به سرزمین موعود نمی آورد؟ در جمله دیگر، چرا خدا اجازه می دهد این قوم با مشکلات و مشقتهای زیادی در بین راه روبرو شوند؟ و یا بهتر بگویم، همین سوال را امروز می توانیم طور دیگری بپرسیم که چرا خداوند اجازه می دهد که عادلان زحمت ببینند و در راه پاکی که قدم می نهند با مشکلات روبرو شوند؟ جواب این سوال آسان نیست، ولی یک چیز مسلم است که کلام خداوند نشان می دهد که مشکلات باعث تقویت و بنای ایمان و اعتماد کامل داشتن به خداوند می شه و سبب نزدیکی انسان به خالق می گردد. مشکلات باعث تقویت و بنای ایمان و اعتماد کامل داشتن به خدا می شه و سبب نزدیکی ما انسان ها به خالق می گردد. و باز کتاب مقدس تعلیم می دهد که خداوند هرگز اجازه نمی دهد که پیش از آنچی که بتوانیم تحمل کنیم با مشکلات روبرو شویم، زیرا او میداند که آیا طاعت استقامت در برابر این مشکلات را داریم یا نه. البته این در مورد ایمانداران صدق میکند. همچنین ملاحظه میکنیم که بر اثر مشکلاتی که برای ایمانداران و مقدسین پیش میآید خداوند جلال مییابد. وقتی که ایمانداران با مشکلات روبرو میشن و بر آن پیروز میشن، نام خدا جلال مییابد، یعنی باعث پیشرفت اراده و ملکوت خدا میشه. برای نمونه، هر باری که مسیحیان مورد آزار و جفا قرار گرفته و حتی وقتی جانشان را در این راه فدا کردن، این امر باعث تکثیر شدن مسیحیت در عالم شد. برای نمونه، مسیحیت امپراتوری روم را نه با زور شمشیر و نه با پول یا سیاست تسخیر کرد، بلکه فقط و فقط به وسیله محبت، به خاطر خون شهیدانی که در میدانهای شهر و در برابر حیوانات درنده به خاطر ایمانشان به مسیح شهید شد، ریخته شد، و یا به وسیله گلادیاتورهای رومی مسیحیان تکه تکه شدند. و یا علت این که در این سالهای اخیر هزاران هزار ایرانی به مسیحیت گرویده اند به خاطر این بوده که جفا و آزار شدیدی بر مسیحیان ایرانی نازل شده، هرچند صدای آن در روزنامه ها اعلام نشده است، هرچند رادیوها در این مورد صحبتی نمی کنند، ولی مسیحیان، مخصوصا مسیحیانی که تازه به عیسی مسیح ایمان آورده اند، شدیداً جفا دیدند و مسیحیان ایرانی به خاطر ایمانشان که در کشورمان شهید شدند، آنان توسط آن خونشان سبب شدند که دیگران را به سوی مسیح بیاورند. محبت مسیح در زندگی آنان آنچنان حقیقی است که مردم وقتی دیدن این افراد مسیحی به خاطر ایمانشون شهید شدند، حاضر شدند که خودشان نیز زندگیشون را به دست مسیح بسپارند و حتی در این راه جان خود را فدا کنند. چرا راه دور برویم؟ شهادت کلیسای مشهد که در 3 دسامبر 1990 به وقوع پیوست، در واقع عامل ایمان آوردن خیلی از مردم ایران به مسیح گردیده است. کشیش حسین سودمند که رهبری کلیسای مشهد را به عهده داشت، در 3 دسامبر 1990 او را به خاطر اینکه نژادن مسیحی نبوده ولی بعداً مسیحی شده و حالا کشیش بود، توسط قاضی شهر به اسم خدا اعدام می شود. وقتی حسین سودمند را در مشهد اعدام کردند، دلیلش فقط این بود که چون نژادن مسیحی نبوده ولی به مسیح ایمان آورده، قاضی شهر خوشحال بود. متعصبین خوشحال شدند، خیال کردند که کشیش حسین سودمند از بین رفت، نابود شد. ولی فراموش کردند که بر اثر خون او، بر اثر کشتن او، صدها نفر دیگر به عیسی مسیح ایمان آوردند. چرا؟ چون خیلی ها از خود سوال کردند که این چه خدایی است که اشخاص را به خاطر داشتن ایمان به مسیح و خدمت کردن امر به اعدام می کند؟ این چه مذهبی است که افرادی که به مسیح ایمان می آورند اون خدایی را معرفی می کنند که حق کشتن انسانها را می دهد؟ و دوستان عزیز، مرگ این کشیش بسیاری را بیدار کرده. و یا مرگ کشیش سحیاک در شیراز و یا دیگر ایمانداران مسیحی که در سالهای اخیر زیر دست قاضیهای شهر به اسم خدا و دین به شهادت رسیدند. در واقع خون این افراد باعث رشد کلیسا در ایران می شود و خیلی از هم میهنان برای اولین بار متوجه خدای حقیقی، خدایی که محبت و مهربان است، خدایی که در عیسی مسیح با بشر سخن گفته است گردیدن. دوستان عزیز، ایمانداران امروز جفا میبینن، مشکلات میبینن، ولی خداوند در مشکلات جلال میابد و در واقع خون شهیدان باعث شده که خیلی ها به حقیقت مسیحایی دست یابن. حالا در این آیات میبینیم که موسی میخواد به پدرزن خود نشان بدهد که خدای حقیقی در تمام مراحل، حتی در مشقتها، هرگز از بندگان حقیقی خود رویگردان نمیباشد. و دوستان عزیز، انجیل میگوید که خدا شما را ترک نکرده و نمیکند. خدا شما را ترک نکرده و نمیکند. بنابراین شما از خدا دور مشوید. اگر احساس نمی کنید که خدا در زندگیتونه و خدا شما را هدایت می کنه هر روز، بدانید دلیلش این که شما خدا را ترک کرده اید، نه اینکه خدا شما را ترک کرده است. فراموش نکنید مسیح چی گفت. او فرمود که و اینک تا انقضای عالم همراه شما می باشم. و اما از آیه 13 الی فصل 27 درباره داوری کردن موسی بر قوم بنی اسرائیل و یا فیصله دادن مشکلات این قوم عظیم صحبت می‌فرماید. اجازه بدید که تا آنجا که فرصت هست چند آیه خدمتتون بخونم و موضوع رو براتون توضیح بدم. می‌فرماید بامدادان واقع شد که موسی برای داوری قوم بنشست و قوم در حضور موسی از صبح تا شام ایستاده بودند. مقصود از بامدادان همین ایامی است که پس از اینکه پدر زن موسی به حضور موسی میرسه، یعنی یک روز بعد از آن. و چون پدر زن موسی آنچه را که موسی به قوم میکرد دید، گفت ای موسی، این چه کار است که تو با قوم مینمایی؟ چرا تو تنها مینشینی و تمامی قوم نزد تو از صبح تا شام بیستن و تو به مسائل آنها جواب بدهی؟ موسی به پدر زن خود گفت قوم نزد من میآیند تا از خدا مسئلت نمایند. هرگاه ایشان را دعوی شود نزد من میآیند و میان هر کس و همسایش داوری می کنم و فرایض و شرایع خدا را به ایشان تعلیم می دهم. از این آیات متوجه می شویم که مردم برای اینکه خواست خدا را بدونن و یا برای اینکه مشکلی داشتن اون رفع کنن، اگر اختلافی بین یکدیگر داشتن، هر روز پیش موسی می آمدن و موسی هم از صبح تا شام برای اینکه به آنان کمک کنه و به دادشون برسه، به قول معروف می نشست و رفع دعوی می کرد. حرفای آنان رو میشنوید. آنان را هم با تعلیمات و قوانین مقدس و روحانی خدا آشنا میکرد. هر تصمیمی که گرفته میشد بر اساس قانونی بود، قانونی که موسی از خدا دریافت کرده بود. ولی اشکال کار در این بود که مردم فقط خیال میکردن که موسی میتواند عامل هدایت کننده باشد و نه کسی دیگر. در صورتی که اگر ما خود را مثل موسی تسلیم خداوند کرده باشیم، خداوند ما را نیز برای مقاصد آسمانیش به کار می‌برد. این نکته بسیار مهمی است دوستان عزیز. درست خداوند افرادی را به عنوان پیغمبر برگزید تا پیام را برسونه. دلیلش این بود که خیلی دیگر از انسان‌ها خود را تسلیم خدا نکردند. کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که اگر ما نیز صادقانه خود را تسلیم خدا کنیم و مطیع اوامر او باشیم، خداوند امروز نیز من و شما را برای مقاصد خودش به کار می‌بره. خداوند با همه انسان ها سخن می راند، نه فقط با یک یا دو نفر. در آیات بعد می بینیم که پدرزن موسی که به خدا یکتا ایمان آورده بود و حقانیت او برایش به اثبات رسیده بود، به موسی می گوید که اگر فقط قوم نزد تو بیاین، هم تو خسته می شی و هم قوم. و آن وقت به هیچ کار دیگری نیز نمی رسی، بلکه افراد را از بزرگان و مؤمنین برگزین تا به دعواهای پیش و پا افتاده رسیدگی کنند و تو بیشتر به نیاز اصلی، یعنی هدایت معنوی قوم بپرداز. به طوری که می‌خوانیم ای موسی، سخن مرا بشنو، تو را پند می‌دهم و خدا با تو باد و برای قوم به حضور خدا باش و امور ایشان را نزد خدا عرضه دار. و و فرایض و شرایع را به دیشان تعلیم ده و طریقی را که بدان می باید رفتار نمود و عملی را که می باید کرد به دیشان اعلام نمود. و از میان تمامی قوم مردان شایسته را که خدا ترس و مردان امین که از رشوه گرفتن نفرت کنند جستجو کن و برای شما بگمار تا رؤسای هزاره و رؤسای صده و رؤسای پنجا و رؤسای ده باشند تا بر قوم پیوسته داوری کنند و هر امر بزرگ را نزد تو بیاورند. پدرزن موسی به موسی میگوید که خدا با تو باد ای موسی، ولی کارهای جزی، اختلافات جزی که بین قوم هست را تو فیصله نده، بلکه تو به کار اصلی بپرداز، یعنی مردم را هدایت کن. در عوض این کارهای جزی، این اختلافات جزی را به افرادی بسپار، به مردان شایسته و خدا ترس و امینی بسپار که از رشوه گرفتن نفرت می کنند. آنان را انتخاب کن تا مشکلات کوچک و پیش پا افتاده قوم را حل کنند و خودت به کار اصلی یعنی تعلیم و تربیت روحانی قوم بپرداز. موسی این امر را میپذیره و با آنچه که برای آن برگزیده شده عمل میکند، یعنی فرایض و شرایع الهی را به مردم تعلیم میدهد و از این امر غفلت نمیکند. چرا؟ زیرا اگر موسی قرار بود درباره تمام مشکلات و اختلافات بزرگ و کوچک مردم بنشینه و آنها را حل و فصل کنه، در واقع هرگز این مسائل کوچک اجازه نمیدادند که مسائل مهم و بزرگ نیز حل شود و در واقع برای موسی فرصتی نخواهد بود که تعلیمات روحانی رو به مردم بدهد. زیرا آنچه که نیاز اصلی مردم است یافتن اراده خدا و تسلیم شدن به اراده و تعلیمات اوست. چرا؟ زیرا دوستان عزیز، اگر رابطه ما با خدا درست باشه، اگر ما خدا را اونطوری که باید شاید بپرستیم و از او پیروی کنیم، مسلماً رابطه ما با دیگر انسان‌ها نیز درست خواهد بود. ولی اگر رابطه‌مون با خدا درست نباشه و مطیع اوامر خدا نباشیم، مسلماً همیشه بین ما و دیگران اختلاف است و نفاق و جنگ خواهد بود. بنابراین موسی به هدف اصلی توجه می‌کند، یعنی تعلیم و تربیت معنوی، یعنی سعی می‌کنه مردم را به راهی که خداوند می‌خواهد مبذول بدارد توجه کنند تا کلام خدا را پیروی کنند و اوامر خدا در زندگیشون آشکار بشه. امروز نیز این واقعیت هست دوستان عزیز که اگر من و شما مطیع کلام خدا باشیم، اگر از کلام خداوند پیروی کنیم و خدا را واقعا دوست بداریم، مسلماً قادر هستیم رابطمون با دیگر انسان‌ها در نفع احسنتی حفظ کنیم. زیرا وقتی خدا را خوشنود سازیم، بندگانش را نیز خوشنود کرده ایم. من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدای محبت، خدای زنده، خدایی که پشتیبان همه عادلان است میسپارم. حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.